بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 296، مورخ 6/2/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نظریه مرحوم ناینی در صورت دوم از قسم دوم از اجیر خاص مطرح شد. مستأجر اجازه دارد اجاره دوم رو برای خودش امضا کند. 5 اشکال بنایی در کلام محقق ناینی جلسه قبل ذکر شد. مهم در ایراد به نظریه محقق ناینی اشکال مبناییست که در مسئله وجود داره. توضیح مطلب این است که یک نکته محوری در کلام مرحوم ناینی است که در موارد مختلفی در کتاب الاجاره این نظریه اثر خودش رو میگذاره و اون نظر این است که انسان مالک منافع متضاد یک شیء یا یک شخص فی عرض واحد نمی شود. در این نظریه محقق ناینی همراهانی دارد، محقق رشدی، مرحوم آقای حکیم و جمعی دیگر از محققین. آنگاه مرحوم ناینی می فرماید بنابراین انسان در منافع متضاد مالک قدر مشترک است و اگه منفعتی رو واگذار میکنه گویا قدر مشترک رو واگذار میکنه. یکی از آثار این مبنا در بحث ما ظاهر شد که محقق نائینی فرمودند اجیر ابتدا که خیاطت رو به امر واگذار میکنه، یعنی قدر مشترک رو به او واگذار کرد چون فقط مالک قدر مشترک، بعد که نقاشی خودش رو در اون روز به خالد واگذار میکنه، بازم منفعت متضاد است، یعنی قدر مشترک رو واگذار کرد. بنابراین ملک امر که مستأجر اول است به خالد واگذار شد که مستأجر ثانی است، اجاره فضولیت مستأجر اول ملکش به غیر واگذار شده، حق داره اجازه کن. پس دیدید که مبنای این ثمره و این حکم این است که انسان مالک منافع متضاد عین یا حتی مالک منافع متضاد خودش فی عرض واحد نمیتونه باشه. خب این مبنا رو در صد و خورده جلسه قبل ما توضیح دادیم و نقد کردیم. در این مبحث هم این اشکال مبناییمون رو به مرحوم نائینی دوباره اشاره میکن. خلاصه دلیل مرحوم نائینی و من تبع ایشون بر این که انسان مالک منافع متضاد شخص یا شیء نمیتونه باشه، در حقیقت دو نکته. نکته اول، منافع متضاد فی عرض واحد مقدور مالک نیست، مالک در ساعت 8 روز شنبه دو تا عمل یدی رو با هم نمیتونه ایجاد کنه، هم خیاطی کنه و در این حال در همون لحظه نقاشی کنه، ممکن نیست. پس ایجاد منافع متضاد فی عرض واحد مقدور مالک نیست. منافع شیء هم همینه. قبلا مثال زدیم، یک ماشین در ساعت 8 روز شنبه نمیتواند هم اساس البیت رو بار بزنه از قم به صابه ببره و هم در همون لحظه کتاب بار بزنه از قم به تهران ببره. این دوتا منفعت نمیشه ایجادش از شیء واحد. این روشن. پس منافع متضاد فی عرض واحد مقدور مالک نیست. نکته دوم، و هر چیزی که مقدور انسان نیست مملوک انسان نیست. ملک به چیزی تعلق میگیرد که مقدور انسان باشه. چیزی که مقدور نیست مملوک نیست. لذا بعد مرحوم نائینی نتیجه میگیرد که انسان فی عرض واحد قدر مشترک از منافع متضاد رو مالک است. این اساس مبنای ایشون که آثار مهمی در فقه در جای خودش دارد، این مبنا رو جمعی از محققین از جمله محقق اصفهانی مرحوم ضیاء عراقی و جمعی از متأخرین قبول ندارند. وجه بطلان این مبنا این است که در فلسفه به این نکته کاملا پرداخته شده است که احکامی مثل استحاله تضاد و تماثل اجتماع ضد این محاله، اجتماع مثل این محاله است، این احکام و آثار در وجوداتی است که به مرحله فعلیت رسیدن، در وجود بالفعل اجتماع ضد این محال است، اجتماع مثل این محال است. در گذشته مثال می زدیم، مثال عرفی، این دیوار که بالفعل سفید است دیگه محال بگید بالفعل سیاه هم هست. زید اگر بالفعل جواد است با جود است محال بگید بالفعل بخیل هم است. پس بنابراین اجتماع زدین و مثلین در مرحله فعلیت وجود استحاله داره، اما اگر وجودی در مرحله قوه و استعداد باشد آنچه در مرحله فعلیت از او به تضاد تعبیر می کنیم و محاله در مرحله قوه و استعداد هیچ مشکلی ندارد. مثلا در مرحله قوه و استعداد هیچ مشکلی نداره بگیم این دیوار بالقوه و بالاستعداد هم استعداد رنگ سفید رو داره و هم استعداد پذیرش رنگ سیاه رو داره. انسانی که بالفعل محال هم عادل باشه هم فاسق باشه، اما بالقوه هیچ اشکال نداره. بگیم انسان هم استعداد فسق داره هم استعداد عدالت داره. پس این نکته فلسفی مسلم است که وجود در مرحله قوه و استعداد آثار وجود رو در مرحله فعلیت ندارد، از جمله بحث اجتماع ضد این محالیت، اجتماع مثل این محالیت و امثال ذالک. ارجاع دادیم دوستان رو به مراجعه به فصل دوم از مقاله چهارم از الهیات شفا، فصل چهارم از مقاله ششم از الهیات شفا و تحصیل بهمنیار صفحه 471. این مقدمه وقتی روشن بشود اشکال کلام مرحوم ناینی و نظریه ایشون کاملا روشن میشه. خلاصه اشکال این است که اگر منفعتی از منافع شی به مرحله فعلیت رسید دیگه محال است یک شی در آن زمان به منفعتی غیر از او متبلور و متلون و متواجد بشه. ساعت 8 تا 9 که اجیر لحظه به لحظه منفعت خیاطی رو وجود میده دیگه محال است که اجیر در همان لحظات موجد خارجی منفعت نقاشی باشه. پس در مرحله فعلیت منافع متضاد امکان جمع ندارند، ولیکن در مرحله قوه و استعداد هیچ مشکلی ندارد. شیء شیء و شخص بالقوه واجد منافع متضاده باشد، بدین معنا که این شخص این قابلیت و استعداد رو در ساعت 8 روز شنبه هم برای منافع خیاطی هم برای منافع نقاشی هم برای منافع بنایی دارد. خوب دقت کنید، همین قوه و استعداد رو در قرار داد آقای اجیر به غیر واگذار میکنه، البته به شرطی که در زمان خودش به فعلیت برسه. این که روشنه، نهایت تارتن قوه و استعداد جمیع منافع متصوره با غیر مبادله میشه، تارتن قوه و استعداد یک منفعت مورد مبادله قرار میگیره. مثلا منافع خیاطی خودش رو که یک قوه و استعدادن به امر واگذار میکنه، منافع نقاشی رو که یک قوه و استعداد دیگرم به خالق واگذار میکنه. خوب دقت کنید، نتیجه این بیان چنین می شود که قوه نداره، مرحله قوه رو با غیر مبادله میکنه. واجدیت هست یا نه؟ نه، مثلا مرحله بالقوه و بالاستعداد یه نوع وجوده یا نیست؟ بسیار، اگر یه نوع وجوده همین مرحله رو به کسی واگذار میکنه، همین قوه به استعداد رو نه، واگذار کردن فعلیته، اما واگذاری اون مرحله قوه است، یعنی خود فعل مرحله وجود خارجی است، اما متعلقش از حد استعداد و قوه خارج نمیشه. نه، حتی بعد از واگذاری هم استعداد درسته. چرا؟ اصلا ذات مقدس حق که یه قوه رو در انسان ایجاد میکند که انسان توانایی این قوه و استعداد رو دارد که فاسق بشه و عادل بشه، سنگ این قوه و استعداد رو نداره. این چیزی رو که خداوند اعطا کرده به انسان، بعد از اینکه خدای قوه رو اعطا کرد، قوه تبدیل به فعلیت میشه؟
این امتداد در امور اعتباری همینه که من استعداد دارم ساده هش عدیل
آفرین بسیار خوب بسیار خوب. حالا اجازه بدید همون قوه و استعداد رو من به امر دادم، تارتن قوه جمیع المنافع و به امر میدهن، تارتن قوه و استعداد احد المنافع و به امر میدهن. خب حالا اون در مرحله فعلیته، بعد میرسید توضیح خواهیم داد. اونجا وقتی به مرحله فعلیت رسید در وجود خارجی، در ایجاد شی در خارج، زمان یکیست، متعلق یکیست، وجود خارجیست، امکان جمع بینش نیست. لذا همه اون از آثار فعلیت میشن. یعنی اگر خواست در خارج این قوه و استعداد رو به فعلیت برسونه، نمیتواند دو تا قوه و استعداد رو به فعلیت برسونه، چون میشه اجتماع زده. حالا دقت کنید، پس تا اینجا نتیجه می شود که قطعاً در مرحله قوه و استعداد انسان بالقوه بالاستعداد مالک است و سلطه دارد بر جمیع منافع متضاده. لذا حتی گاهی اطلاق فعلیت هم میشه در عرف، اصلا این مسئله خیلی عرفی است، احتیاج به تحقیقات هم نداره. فلانی خیاط، بله، نقاش هم هست، بله، چی هم هست، بله. سه تا از این عناوین متضاد داره که به شخص اطلاق میکنن، به چه جهت است؟ به جهت قوه، نه به جهت فعلیت. بلا یک کسی بالفعل الان گفتیم خیاط، میگن آقا یعنی چی داری میگه خیاط؟ اجتماع زدن میشه خیاط، نقاش، بناست. میگیم بالقوه و استعداد این توانایی رو داره، اون مبدعی رو داره که اون مبدع باعث میشه هم توانایی خیاطت رو داره، هم توانایی نقاشی داره، هم توانایی بنایی رو داره. پس بنابراین مالکیت منافع متضاد در مرحله قوه و استعداد هیچ مشکلی نداره. وقتی مشکل نداشت، اگر اجیر خاص قوه و استعداد جمیع منافعش رو به خیر واگذار کردن، یعنی پس از اجاره اول هر منفعتی شو که در اختیار فرد ثالث بگذاره تصرف کرده در ملک امر مستأجر، چون جمیع المنافع ملک او. اما اگر در مرحله قوه و استعداد خیاطتش رو به امر واگذار کرده است، نقاشی که یک قوه و استعداد دیگر است به خالد واگذار کرده، به چه مجوزی امر مستأجر اجستو بگوید و نقاشی رو اجازه کنه؟ لذا با تخریب مبنای محقق نائینی نتیجه می شود که اجازه مستأجر مالک خیاطت نسبت اجازه کرده چیزی را که سلطه برو ندارد. حالا اجازه بدید یک دو تا عبارت از آقایون بخونیم بعد دیگه گوش میکنیم.
همینجا مترجم اول در موقعی که
آقای
عزیز داره نقاشی انجام میده در اون وقت مشخص نمیتونی یه جلوی کاری رو بگیر.
چرا؟
برای چی میدونی؟
میگیم برای چی؟
نه برای چی؟
میگیم میگی علت این نیست که مالکه ذیل حرفای مرحوم آقای قربایگانی میگی علتش این است که در مرحله فعلیت یکی از این منافع بیشتر به مرحله فعلیت نمیتونه برسه. حق سابق حق مستأجر اول بوده. صبر کنید این حق معناش اینه وقتی قوه و استعداد رو در اختیار دیگری گذاشت مشروط به این است که روز شنبه در ساعت عش او قوه رو به مرحله فعلیت برسونه. وقتی داره این کار رو انجام میده کار نقاشی مانع رسیدن اون قوه و استعداد خیاطی است به مرحله فعلیت میتونه جلوش بگیره از باب عقدمیت حق. باریکلا مانع صد درصد ما میگیم ولی مانع فعلیته. باریکلا مانع است اما چرا او مالک باشه؟ یعنی شما دارید تایید میکنید حرف مرحوم محقق اصفهانی مرحوم آزیا عراقی و دیگران رو. عمل نقاشی مانع از اوست اما اون آقا چرا مالک عمل نقاشی باشه؟ مانع یعنی میتونه جلوشو بگیره اما این که اگست رو میتونه بگیره یعنی مالک است. مالک است خیر از این که مانع است. عبارت مرحوم آزیا رو ببینید یک کلمه مع امکان ان یقال انه لا بأس باعتبار العقلاء ملکیت کل واحد من المتضادین. این امکان یعنی امکان همون توضیحات برهانی که ما عرض کردیم. عبارت های سایر محققین هم هست. پس نتیجه این که در ما نحن فی این نظریه مرحوم ناینی که مستأجر اول اجازه اجاره دوم رو که نقاشی برای خودش امضا کنه و میشه ملک او بناءً و مبناءً مورد اشکال است. نظریه دوم از مرحوم آقای گلپایگانی است. ایشون فرمودن مستأجر اول که مالک خیاطت است میتواند اجاره دوم رو اجازه دهد ولی اجاره دوم پس از اجازه او برای اجیر واقع می شود نه خودش. این نظریه چالش و مشکل اولیش این است که کأن مرحوم آقای گلپایگانی قبول دارد مستأجر اول مالک منفعت نقاشی نیست چون میگه برای خودش واقع نمیشه. اگه مالک بود میگفت عجز تو برای خودش واقع میشد. پس مالک منفعت نقاشی نیست، مسلم است. اگه مالک نیست و مالک اجیر است، چگونه میگویی مستجر اول که مالک نقاشی نیست اجازه او مؤثر است و اجازه غیر مالک باعث میشه اجازه اجاره فضولی برای مالک واقع میشه؟
خب اینجا میگن که هر دار نسبت به اون نقاشی هم به یه نسبتی، اما این اجازه ایشون دلالت برای این داره که ایشون
حرف خوبیه. حالا آقام تعبیر آقام اینه که رفع مانع میشه. اینو حرفا خوبه الان، یعنی تقریبا میشه گفت نظر مرحوم آقای گلپایگانی، ولی حاشیه عروشونه ببینید، ببینید ایشون اینو چجوری تخریج فقهی میکنه. آخه تخریج فقهی و برهانی و استدلالی کردن مطلب، بالاخره ملموس کردن مطلب، الان ما اگر ما باشیم و حرفیشون، خب مالک که نیست، اگه مالک نیست مگه در معاملات فضولیه غیر مالک هم میتونه اجازه کنه؟ اون که تا الان میخوندیم اینه که مالک اجازه میکنه. خب مالک نیست و چه حقی داره؟ خوب حرف خوبیه حاشیه، نه چه حقی، این چی حقیه که اجازه میدهد به مالک، یعنی اجازه میدهد میگه عجب تو این قرار داد رو غیر مالک چجوری؟ کدوم حرمت بفرمایید؟ باید خیاطی میکرد برای مستأجر اول، لذا نقاشی حرامه، درسته؟ به چه دلیل نقاشی حرامه؟
حق او یعنی چی؟
علی همین نکترم باید برسیم اینجا. ادهی میگن امر به شی مقتضی نهی از ضد است، اوفو بالعقود داریم، اوفو بالعقود وجوب وفا به عقد، ضدش اینه که وجوب وفا به عقد یعنی اخت خیاطی کن مثلا. خب ضدش چیه؟ ضدش نقاشی کردنه. امر به خیاطی موجب نهی از ضد است که نقاشی کردن، پس نقاشی کردن منهی عنه است، حرام است. برمیگردیم بین آیون میگیم فراموش کردید، تو اصول میگید امر به شی خود شما امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینجا چطور میگید نقاشی حرامه؟ بعضی به جهات دیگه میگن، حالا بررسی میکنیم، اونم بررسی داره، اونم باید بیاد. فعلا حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی رو خوب ببینید و توضیح میدیم، فردا روشن بشه. علتی هم که توجه میکنیم چون عمده مطالب فقه همین چالش ها، اونجا که روایت است و صحیح است و سندش با معجم رجال الحدیث شما بزرگان درست میکنید، دلالتش هم روشن که بحثی نداره مثل ابواب عبادات که یصح و یتوضع و یغتسل فلان شی جز غسل است یا نه، روایتش اینه، سندش هم درسته و سلام. چالش های فقه در معاملات همین ابوابه که دلیل خاص و روایتی نیست مهرشو بزنیم تایید کنیم، اینجا هر کدوم یک نگاه ویژه دارن، اینطور آثار ظاهر میشه. از حرف مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه‌شون رو برای عربه دقت کنید، شما بفرمایید.
چون داره اجازه نمیکنه.
خب بله. خب بسیار خوب، تعبیر آقای روحانی همین بود. حالا بررسی کنیم. خب در حاشیه‌شون بر عروه یه مثال هم میزنن که خوب تخریج فقهی میشه یا نه.
خب مالک
عبد دوم خب حالا مثل چی؟ ایشون
فروش
آفرین، یعنی وقتی تنظیر میشه به اونجا موزل برطرف میشود. فردا توضیح خواهیم داد، عین مرهونه در دست طرف هست ملک مالک، مالک این مرهونه رو میفروشه، فروش مالک وقتی درسته که مرتهن اجازه بده. بالاخره ایشون میگن نظیر اینجاست، بالاخره حقی داره، اجازه او در حقیقت رفع مانع است یا اسقاط عقد است. در کلمات محقق اصفهانی آمده ابراء ذمه، اون ابراء ذمه تو کلمات محقق اصفهانی اشاره به همین حرف مرحوم آقای گلپایگانی. اونا رو دقت کنید، فردا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.